Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز.
آقای دکتر، من یه دختر 20 ساله هستم که از ایران باهاتون تماس می‌گیرم. من وقتی 3 سالم بود پدرم فوت کرده و الان مامانم تقریبا 2 سال است که ازدواج کرده و ما الان تقریبا 9 ماهه که به مشکلات خیلی جدی برخوردیم. 3 ماهه که دیگه خیلی شدید شده. علاوه بر این، من با اون آقا که خیلی مشکل دارم، یعنی واقعا مشکل برخوردم، اصلا کلن زندگیمون دارم جدا میکنم. ولی الان مشکل دیگه من این هستش که من از مامانم خیلی خشم دارم، یعنی واقعا نمیتونم کنترل کنم خودمو.
حالا
ببین
عزیزم، اولا به نظر میرسه که حق آدم ها و صلاح آدم هاست که اگر از همسرشون جدا میشن و یا فوتی اتفاق میفته یا هر دلیل دیگه ازدواج کنن. بنابراین که مادر این مدت رو با تو بودند و بعد ازدواج کردن، در این زمینش عیب و ایرادی متوجه ایشون نیست. فقط مسئله این است که این ازدواج باید ازدواج بسیار مناسبی باشه، نه تنها برای خودشون، مهمتر برای فرزندشون. حالا شما اگر به من بگید که مادر چند سالشونه، این آقا چند سالشونه؟
مادرم 43 سالشونه و این آقا هم تقریبا 55 سالشونه.
اوکی. این آقا قبلا ازدواجی داشته یا نه و فرزندی داره یا نه؟
بله، ایشون تقریبا فکر کنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش یه ازدواجی داشت، یعنی تا 8 سال پیش ادامه داشته. 11 سال زندگی کردن و از اون زندگیشون هم یک پسر 10 ساله داشتن که الان این پسر تقریبا 22 سالشه. الان سوئیس هم هست، پیش ما نیستش.
اوکی. اون وقت مادر و پدر چه مدتی هم دیگر میشناختن که با هم ازدواج کردن؟
حالا که بگم خندت رو میگیره. یک ماه.
یعنی فکر میکنین مادر شما چرا ظرف یک ماه تصمیم گرفتن با مردی که او هم فرزند داره، خودش من فرزند دارن، ازدواج کنه؟ یعنی دلیل اصلی واقعا فکر کنید چه بود یا چی میگن برای این کار؟
والا اول که میگن که ایشون خیلی اصرار داشتن، مثلا خیلی میومدن خونه ما و اصرار الزامات، حتی میگه که یه بار مثلا اومدن خونه ما، حالا من اینا رو ندیدم، ولی میگن که یه بار حتی اومدن خونه ما و پاشو بوسیدن که تو خدا به من ازدواج کن. که الان که مثلا به من میگم خب تو اصلا باید از همین اصرار شک میکردی به این وضعیه. بعد دلیل دیگه شم که خودم میدونم مامانم از نظر مرد خانواده یه کمبود خاصی داره، یعنی واقعا خودشم خیلی دوست داشت و من هیچ وقت جلوشو نگرفتم، همیشه گفتم من ازدواج موافقم، ولی اولا که همین یکی از دلایلش همین اصرار ایشون بود، یکی از دلایل دیگه‌اش همین کمبود مامانم بود، یکیش این بودش که دیگران خیلی تعریف ایشونو میکردن، یکی دیگه‌اش هم بود که وضع مالیشون خوب بود.
خب حالا شما به آخرش فکر کنید، حالا بذارید آقا، چون بعد عبت مادر خب میدید 15 سال ازدواج نکرده دیگه، درسته؟ بعد از مرگ پدر. حالا به من بگو الان دو سه تا مشکلی که تو داری با مادر و این آقا چیه؟
با این آقا که مشکلم اینه که ایشون خیلی دیکتاتور هستن و از اونجایی که پسرشون از 12 سالگی، البته نظر منه، از 12 سالگی پیششون نبوده، واقعا مشکلات و نیازهای یه جوان 19 ساله اصلا نمیدونن چیه، یعنی واقعا نمیدونن چطور باید برخورد کنن و اینکه اصلا نمیدونن با یه زن یا یه جنس مؤنث چطور باید برخورد کرد، یعنی با من مثلا این کارگر کارخونهشون برخورد میکنن، واقعا یه همچین سیستمیه و ایشون اصلا آدم مهربانی نیستن، یعنی یه نوازش یه چیزی هیچی، نه مامان هم نه ایشون البته، و نتونستن منو جذب کنن، انقدر چیز دیکتاتوری، رفتار دیکتاتوری به من کردن که واقعا من زده شدم ازشون.
خب آخه ایشون که ایشون که پدر شما نیستن که به شما دستور بدن، یه مواردی رو به عنوان یه مسئله یا موضوع خانه میتونن مطرح کنن، ولی ایشون پدر شما نیستن. حالا این داستان دیکتاتوری که میگید برد تایید مادر هم هست یا اینکه مادر هم با نظر تو موافقه؟
آقای دکتر دقیقا قضیه همینه، ایشون از اول که اصلا میخواستن که مثلا با من یه رابطه برقرار کنن اصلا با این دید وارد شدن، برگشتن من گفتن که من میخوام عین پدر تو باشم و کاملا جایگاه اونو پر کنم برات، خب منم بچه بودم واقعا، یعنی بچه که نم بی تجربه بودم و پذیرفتم اینو، ولی نمیدونستم که چی در پیش دارم، واقعا نه من میدونستم که چطوری باید دختر ایشون باشم، نه ایشون میدونستم که چطوری باید پدر باشم، و چیزی که این وسط همه این قضیه رو تشدید کرد این بود که مادر من کاملا اختیار دستور دادن منو محول کرد به ایشون، یعنی من میخواستم برم بیرون باید از ایشون اجازه میگرفتم، میخواستم برم نمیدونم مسافرت، اصلا یه بار قضیه مسافرت مطرح شد به شدت منو رنج داد، یعنی اصلا واقعا من تا چند وقت سر و مسافرت مشکل داشتم، انقدر که بد واقعا برخورد شد، و اصلا اینو بهتون میگم من اصلا دانشجو تهران هستم، اصلا من جای دیگری هستم، اصلا توی خونه زندگی نمی کنم که حتی بگم مثلا از ایشون پول تو جیبی میگیرم، هیچی، حتی پول تو جیبی منم از حقوق پدرم هم که فوت کرده به من میرسه، اصلا به صورت قانونی به من میرسه، حتی مامانم هم به من پول تو جیبی نمیده، ولی مامانم هم به ایشون اجازه داد که وارد حریم من بشن و این خیلی به من فشار آورد.
من نفهمیدم تو کجا زندگی میکنی اونا کجا؟
ما الان با هم زندگی میکنیم، منتها از نظر مالی و پول تو جیبی من از مامانم پول تو جیبی نمیگیرم و از ایشون هم پول تو جیبی نمیگیرم، ولی البته الان که تابستونه، ولی کلا من 9 ماه دیگر رو دانشگاه تهرانه، اونجا ازم خوابگاه هستم.
خب اون که عوض اقلا تو رو آسوده و راحت میکنه عزیز و بنابراین تو بهتر اونجا بود، ولی پدر مادر یعنی شوهر مادر و مادرت هم در تهران زندگی میکنه؟
نه اونا قزوینن، یعنی ما قزوین ساکن
قزوین هستیم. اوکی، پس بنابراین عزیز تو اگر در تهران دانشجو بمونی حداقل اون کنترل رو در دورانی که دانشگاه بازه تو نخواهی داشت، درسته؟
بله درست.
خب آیا اونجا باز مزاحمت و گرفتاری داری یا اینکه تقریبا کاری به کار تو نداره؟
اولین سالی بود که من رفتم دانشگاه خیلی برمیگشتم خونه، حالا الان دیگه برم تجربه شده خیلی برنمیارم، ولی اون موقع که مثلا هر هفته 3-4 روز دوباره برمیگشتم شهرمون، اون موقع هم خیلی اذیت کرد، حتی در این حد بودش که مثلا اینا دعواشون میشد به جای اینکه مثلا یه کاری کنه که من نفهمم، میومد مثلا ساعت 8 صبح منو بیدار میکرد که بیا دخالت کن، تو چه سهمی داری تو این خونه، تو چه مسئولیتی داری، چرا کاری نمیکنی واسه مثلا دعوای ما که پیش اومده، چرا قدمی بر نمیداری، چرا سعی نمیکنی درستش کنی؟
کی این حرفو میزد؟ کی مادر این حرفو میزد یا اون آقا؟
نه ایشون، یعنی آقا حرفو میزد.
خب این دوستانی که اینقدر ازشون تعریف میکردن از چه چیزیشون تعریف میکردن؟
آقای دکتر ایشون یه آدمی هستن که اصلا شما باورتون نمیشه که چقدر شخصیتشون تو جامعه متفاوته با چیزی که تو خونه هستن. یعنی هیچکی این رفتارشون ندیده بوده.
حالا یه سوال، آیا مادرت از این ازدواج با ایشون راضیه؟
والا از رفتارای ایشون راضی نیست، ولی مامان من آدمیه که حتی مردم خیلی براش مسئله است و مجبوره که راضی بشه. یعنی الان دیگه 50-50 است تقریبا براش.
آیا وقتی در خلوت و تنها با تو صحبت میکنه حق رو به تو در اون زمینه ها نمیده، ولی میگه خب به هر حال بگذار یه جوری نیام بگذارم، یا اینکه نه همچنان وقتی هم که در خلوت با تو هست همچنان همون حرفایی میزنی که حالا به زبان عجیب و غریب فارسی در جلوت یا جلوت هم همونه، این جلو بقیه در ظاهر هم همین عزیز؟
در خلوت البته اول اینطوری نبودش، ولی انقدر که دیگران بهش فشار آوردن چون مسئله رو رفتی میشه روانشناس، نمیدونم فامیل فهمیدن، البته این که فامیل بفهمن تز همون آقا بودش که به همه میخواست بره بگه، هر کی فهمیدش اومد با مامانم صحبت کرد که من مثلا نگاه درست میگه، تا یه حدی حق داره، احترام میخواد، آزادی میخواد، ولی واقعیت اینه که بالاخره مامانم عملا هیچ کاری برای حمایت از من نکرد. یعنی در حد همون حرفه.
خب آخه ببین، مادرم بعد از این همه مدت و مشکلاتی که داشته یه سر و سامان نسبی پیدا کرده، تو هم که رفتی از نظر مالی هم که این آقا به هر حال زندگیش رو یک کمی بهتر کرده، اون رو هم باید بفهمی. به نظر من بهترین کار برای تو به جای جنگیدن جدایی عزیز. یعنی تو به جای این که به این فکر کنی که بخوای اونا رو درست کنی یا رابطه رو درست کنی یا اون آدم رو از صحنه زندگی مادرت ببری بیرون، که هیچ کدوم از اینا نشدنیست نه درسته، تو بهترین کار این است که به تدریج به تمام راههایی فکر کنی که میتونه ارتباط تو رو و یا رفتن به قزوین رو برای تو کمتر و کمتر کنه و در تهران بمونی و راه و زندگی خودت رو داشته باشی عزیز. اونجا آزادی بیشتری داری، هزینه کمتری میدی، یه مقدار مسائل مشکلات هست، یه مقدار با عادت‌ها و سابقه ارتباطی تو با مادر نمیخونه، ولی خب اون هزینه رو میتونی بدی، چاره غیر از این نداری. از به فکر جنگیدن با اونا، درست کردن اونا و یا اینکه در مسیری که زندگی مادر رو با او به هم بزنی نرو، برای که اون حتما به زیان تو خیلی بیشتره و بعدم با حال بد مادر رو، موضوعی که معمولا در این زمین است. به نظر من تو تمام نیرو و انرژی تو با هر اندازه که هست با صرف جداییت بکنی و استقلالت بکنی، و البته در این باره در آغازش زحمت و رنجی هست، ولی در پایانش از تو یه دختر خودساخته‌ای که رو پای خودشه و بعدن تو همه زندگیش به دردش میخوره خواهد بود عزیز. من همیشه گفتم مشکل مردم ایران وابستگی و مهربانیه، تو از این وابستگی باید بیای بیرون عزیز. یعنی باید هزینه‌شو الان بدی، یعنی تحمل کنی تنهایی رو، جدایی رو، دوری رو، یه مقدار هر حال حرفا رو، اعتراضا رو، گله ها رو، شکایت ها رو، اینا رو تحمل کنی، ولی عوضش بتونی استقلال خودتو پیدا کنی و راه خودتو بری، و الا از اون مسیر دیگه رفتن تو رو هم از پادر. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فهمیده خوبی هستی، با وجودی که طبیعت بر تو بسیار سخت گرفته و زندگی تو به این صورت تبدیل شده، ولی بسیار توانایی عزیز.
آقای دکتر نمیدونی چقدر خوشحالم که این حرف رو از شما میشنم.
نه دختر فوق العاده خوبی هستی، برای که من حالت رو میفهمم. با اون همه بلایی که سر تو اومده، از 3 سالگی پدرت از دست بدی، بعد با مادر تنها زندگی کنی، خواهری نباشه، برادری نباشه، بعد حالا برسی اینجا بتونی بیای دانشگاه، بیای در تهران درس بخونی، نه معلومه دختر خوبی هستی. از رو خوبی خودت حساب کن، به بدی بقیه کار نداشت باش. ما فقط با این سرمایه‌مونه که میتونیم زندگی کنیم، بذار بقیه هرچی باشن تو زندگی اونا هم دخالتی کن نکن، نقشی هم نداشت باش. مادرت هم آسوده کن، حتی اگه کمک بکنی که اونا با هم خوب باشن برای تو هم بهتره، ولی به تدریج استقلال خودتو بگیر و مطمئنم رو پای خودت بهتر از هر پای دیگه میتونی بیستی عزیز. با مغز خودت فکر کن، با زبون خودت حرف بزن که خوبم حرف میزنی، رو پای خودت هم بیست، بقیه کارا درست میشه. و اگرم یک کسی خواست که گفت دختر خوبی نیستی، به من بگو، من مینویسم برات میفرستم سند بده که دختر.
آقای دکتر، این آقا من باورتون نمیشه چه صبحایی که بلند نشدم و شنیدم که این آقا داره به مامانم میگه که دختر تو خیلی عجیبه، خیلی تربیت بدی کردی، و مامان من گوش میداد. یعنی نشیدم که مامان من از من حمایت کنه، از این خشم دارم.
نه بی خود عزیزم، حالا بذار اون اسمان، وقتی دختر بدی بدونن انتظار کمتری دارن، دست از سرت هم برمیدارن. میدونی؟ بنابراین بگواره من دختر بدی هم می نویسم، اصلا از من بدتر پیدا نمیشه ولم کنید. یه آدم دختر بد رو ولش میکنه دیگه، به دردم نمیخوره میندازدش تو. بالاخره یه کسی پیدا میشه تو رو ببره. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، امیدوارم یه روز ببینمت.
منم خوشحال میشم عزیز، خوشحال شدم دیدم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
مواظب خودت باش.
خیلی ممنون. خدا
نگهدار. شنگار اجبان بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچه. ده. این که نشد زندگی؟
زندگی بدون درد حد من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با
درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
من و نامزدم در واقع با هم تماس گرفتیم حضورتون. هر دومون الان پای خط هستیم و هر دومون صدای شما رو میشنویم. مطلبی که من میخواستم در موردش حضورتون صحبت بکنم این هست که من و نامزدم تقریبا 5 ماهی هست که با هم آشنا شدیم.
بله. شما هر دو چند سالتون عزیز؟ متاسفانه سر اصلا باورم نمیشه. بس بسیار متاسفم. این داستان تلفن‌های از ایران بعد از یک ساعت که دقیقاً قطع میشه رازیست که امیدوارم بتونم از دوستانی میدونن من بگن که منم به دوستان هشدارشو بدم. ممنون میشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم
که شما باهاتون صحبت کردم. منم
آقای دکتر، من مثلا راجع به موضوعی بود، راجع به تصمیم برای جدایی.
شما ببخشید روی سپیکر رو اینا که نیستی، تلفنتون یه ذره شفاف نیست عزیز.
فکر کنم الان دیگه خیلی خوب باشه.
احد ممنونم. شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا میشه داره میتونم که 4 سال که ازدواج کرد.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 28 سالشونه.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من از امریکا زنگ میزنم، ولی خیلی تازه است که اومدم امریکا، تقریبا 4 ماه.
اون وقت ایشون هم با شما هستن؟
الان پای خط نه، ولی بله با من اومدم امریکا.
آکی، فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیلی ندارم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
والا آقای دکتر، برای این موضوع فکر کنم اگه اجازه بدید یه چند دقیقه راجع به گذشته خودم بهتون بگم.
بفرمایید.
آقای دکتر، حقیقتش من متاسفانه توی خانواده خیلی خیلی زیاد سنتی بزرگ شدم. متاسفانه شاید نمیدونم، شاید مشکل کودک آزاری یا همچین چیزی تو والدینم بود، دقیقا نمیدونم دلیلش چی بود، ولی من شاهد یه صحنه هایی مثل باز کردن کپسول گاز یا مثلا چاقو کشی یا همچین چیزایی بودن. متاسفانه خب اینم زندگی من. در هر حال من دیپلم گرفتم، اونم با 1000 زور و زحمت، به خاطر اینکه خانواده من معتقد بودن که خیلی دارن در حقم لطف میکنن که اجازه میدن یه دختر وارد دبیرستان بشه یا همچین چیزی. از شاید 12 سالگی رو فشار بود که باید ازدواج کنم مثل بچه های داییم یا مثلا خالمی همچین چیزایی. دست آخر شاید نمیدونم، شاید خیلی باهوش بودم، شاید هم نه، ولی توی یک از صحبتهای شما میشنیدم که میگفتین وقتی شرایط اینجوریه هیچ راهی جز اینکه از اون شرایط خارج بشی وجود نداره، و من تنها راهی که تونستم از طریقش از اون شرایط خارج بشم این بود که یه ازدواج کردم. ولی ازدواجی که حداقل طرفی که من خودم انتخاب کردم باش ازدواج کردم خیلی بیشتر شبیه یک انسان معقول و معمولی بود تا اون آدم هایی که خانوادم از 12-13 سالگی در نظر داشتم. بعد یعنی حقیقتا به خاطر فرار از اون شرایط بود که ازدواج کردم، ولی خب اوکی بود، یعنی از زندگی به نسبت راضی بودم. مردی که باش زندگی میکردم خیلی خودم بود از نظر عقاید. متاسفانه نتونستم برم دانشگاه به خاطر خانواده، ولی خب به محض اینکه با همسرم ازدواج کردم بعد از چند ماه از ایران خارج شدم. تو کشوری که رفتم اقدام کردم برای دانشگاه، قبول شدم تو 6 ماه، تازه داشتم میرفتم دانشگاه که دوباره مهاجرت کردم و اومدم امریکا. ولی از نظر کار تو ایران که خب هیچی، ولی تو اون کشوری که بودم توی 6 ماه انقدر زبون اون کشور خوب یاد گرفتم که تونستم برم برای پلیس مترجم بشم و الانم که تازه است که امریکا.
چطور شد آمدید امریکا عزیز؟ صدات خراب شد دوباره ها، صدا رفت دوباره.
صد به خاطر اینکه راه میرم.
نه نری
این الان بهتر شد آقای دکتر؟
بله ممنونم.
اوکی. این تصمیم خروج از ایران حقیقتا تصمیم همسرم بود و من یعنی هیچ اطلاعاتی از هیچ جای جز ایران نداشتم، ولی نمیدونم به صورت کاملا تجربه بگم، یعنی هم مطیع کامل.
نه نه کاری به اون ندارم، نه چرایش رو کاری ندارم، میخوام ببینم از چه طریق وارد امریکا شو، یعنی چطور.
اوکی، ما از طریق پناهندگی اومدیم.
اوکی بسیار خوب، پس شما اومدید اینجا، الان 4 ماه اومدید، همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم درس دانشگاهی نخوندن، ولی که هم تو ایران یه دوره معلم زبان انگلیسی بودن، بعدش کار تجارت رو پیش یک آدم دیگه یاد گرفتم و اون کشوری که بودیم کار تجارت میکردم.
اوکی، حالا اینجا که آمدید با چه نیت و هدفی آمدید عزیز؟
حقیقتا خب اون کشوری که بودیم به ما اقامت دائم که نمیداد، ولی که اون چند سالی که اون کشور بودیم همسر من قصدش از اول این بود که بیاد امریکا، به خاطر اینکه فکر میکرد اینجا میتونه به اون ایدهاش برسه. حقیقتا همینجوریه، همسر من خیلی آدم خلاقیه، کلی مثلا طرح و چیزایی این مدلی داره که شاید توی امریکا بهترین جا واسه پیشرفت اون کارا باشه.
خب بلی متوجهم. اینجا خانواده و فامیلی شما هیچ کدومتون داری؟
هیچ کس نه.
اوکی. حالا حالا که آمدید اینجا چه خبر است رابطتون بین شما دوتا؟
بله آقای دکتر، حقیقتش اینه که از نظر اون چیزی که من تو خانواده پدریم دیدم، زندگی که الان دارم رویاییه، یعنی از نظری که پدر و مادر من هر شب دعوا کنن تو چه سطحی این دعواها باشه، من مثلا واقعا از اون جهت ها، یعنی بگیم مثلا ما هم مشکل داریم دعوا داریم، نه واقعا اینجوری نیستش، ولی که و اتفاقا مثلا با هم هدفهای مشترک زیادی داریم، هدفهای بلند مدت داریم، واسه 7 سال آیندهمون برنامه داریم و هدفهامون تقریبا میشه گفت که خیلی درصد بالایی از هدفهامون هر دو تو شریکیم، یعنی یه قسمتیش رو من انجام میدم یه قسمتیش رو اون ده انجام میده، پس اون مسیر هستیم. ولی چند تا موضوع هستش. یکی این که آقای دکتر، من خب با خانواده همسرم سر یه سری دلایل که اولیش این بود که اصلا راضی نبودم به ازدواج ما، بعدش هم که یه سری مشکلات و اینایی که داشت، حالا خیلی طولانیه، من با اونها یه ذره مشکل داشتم، ولی خب مثلا آقای دکتر همسر من خیلی بی‌تفاوت به همه اتفاقهایی که افتاده بود بین خانواده ایشون و بنده، هر روز باهاشون صحبت میکنه، اونا رو در جریان تمام مثلا موضوعات زندگیمون میذاره و اینکه مثلا مدتی که ما تو اون کشور بودیم و یه ذره از نظر مالی و این شرایطمون بد بود، خانواده همسرم کوچکترین خبری از ما نمیگرفتن. حالا که مثلا ما اومدیم امریکا یه ذره وضعیت بهتر شده، مثلا هر روز زنگ میزنن عزیزم قربونت برم، بعد میگن که خب مثلا چطور اینا تو ناراحتی و سختی نبودن، ولی مثلا الان که از شرایط بهتره هر روز تماس میگیرم و خیلی بی‌اعتنا به اون همه مشکلاتی که من با اون خانواده داشتم راحت باشون در ارتباط.
نه اون که البته باید هر کدوم از اعضای خانواده‌شت چون دونه دار بزنه، میدونین عزیز، دست از این بازی بردار. خب با تو مشکل داشتن، تو هم مشکل داشتی، حالا تقصیر اونا هم بوده همش، حالا که اومدید امریکا کاری به کار نداری، این شده مشکل شما که با هم خانوادش حرف میزنه. خب بزن، دعوا تخلیه میکنه، خیلی از چیزا رو فشار روی تو کمتر میشه، برای تو هیچ ضرری نداره. برای چی بخودی بازی در آوردی؟
خانواده ای که مثلا براش مسیج میفرستن که مثلا اگر یک نفر نمیدونم بهت چپ نگاه کرد میتونی بدش کنی و مطمئن باشی عشق بعدی در راه هست، یعنی میدونی چی میگم، یه جوری که مهم... بار منفی رو توی مسیج
نه میکن. آخه داستان این است که خب حالا بار منفی تو اگر از این میترسی که توصیه خواهر یا برادر یا مادر بزرگوار نادان اونها که برمیگردن که اگر تو چنین شدی بعدن به یک باره عشق بعدی از آسمان میافته پایین، اگر تو خندت نمیگیره من میگیره، دوباره که اگر شوهر تو اینقدر بدبخته که این حرفا رو جدی میگیره، همون بهتر که گوش به حرف اونا بده. یعنی چی عزیز؟ بعدم میگه مرد خوبی، شانس آوردی بازی بری، تو داری چی بازی در میاری؟ بهش بگو عزیزم هر چی میگن خوب میگن و درست میگن و به به خوش به حالی. تازه اگر شنیدی بعد حالا یه دفعه یه چیزی گفتن سر یه موضوعی
نه من کلا مثلا یه جوری من چند وقتی که صحبت شد که گفتم که لطفا اصلا فقط من نباشم و الانم تماسش کلا مدتی که من نیستم
عالی بنابراین مشکل حل شده. شما این قرار است مرده آرام بخواید با خودتون بیارید یه سری به قبرستان بزنید. خب اون که هیچی، این که اولین عیب و ایراد که نداشتیم بیچاره، بله با خانوادش حرف میزنه دیگه، از دست تو باید با یکی حرف بزنی ولی چکار کنه؟
آقا آقای دکتر نمیدونم فقط خانواده ای که تو مشکلات نباشن ولی تو خوبی باشن
هیچی، اینا حداقل مجازات، حداقل مجازات اینها اعدامه. این ازم پرت و پلا سر هم نکن. خانواده ای که در مشکلات نیستن در راه، حالا شما هم چی راحتی نداری، خبری هم نیست. اون موقع بدبختا پول نداشتن، شما هم پول داشتید ضمناً با نداشتید، با ازدواج شما مخالف بودن، نخواستن بهتون کمک کنن. شما که طلبکار که نیستید، دو تا آدم گنده.
نه
حالا البته
من
دارم
میگم موضوع من با
اونات طولانی هست. نه اصلا هیچ موضوع، نه اصلا صبر و حوصله من اصلا خارج نیست. هر اندازم باشه حرف بی خودیه، تمومش کن عزیز. برای که نوع حرفایی که میزنی نشون دهنده یه آدمی است که میگی اگر اونها با من خوب نبودن تو هم با دونه دونه شون تیر باران کنی. خیلی خب، حالا من تفنگ بهش میدم. خب دیگه چی؟
مسئله دوم که حقیقتش آقای دکتر من تماس گرفتم اینه که ما تو این مدتی که تو امریکا بودیم آروم آروم حس کردم که ما از نظر رابطه جنسی هم رابطمون داره بد میشه. نمیدونم اون چیزی که قبلا بود یا اون زندگی که تو کشور قبل داشتیم واقعا ادامه پیدا نشد از وقت ورودمون به این کشور. و
شما الان در هفته یا در ماه چند دفعه با هم رابطه دارید عزیز؟
حقیقتش شاید تو این 4 ماه مثلا 9 بار.
خب حالا داستان این است که اگر اینو به همسرت بگی پاسخ اون به تو چیه؟
حقیقتش آقای دکتر من در مورد این موضوع باش صحبت کردم و از نظر خود فکر میکنه که نه مشکل بزرگی نیست، فقط الان فشار و استرس مهاجرت دوباره است و من دارم
بزرگش میکنم. هر چیزی نه خب اونو میدم. نه رابطه جنسیتون کم هست، اصلا ایشون نمیتونه اینا این کار کنه و رابطه کم درست نیست. برای معمولا برای مری بیشتر مرد با اوضاع بد شرایط بد تمایل جنسیشون کاهش پیدا نمیکنه. ناتوانی برخ از قال اگر شدید باشه پیدا میشه ولی تمایل سر جاشه. این خانما هستن که وقتی حالشون بده همه چیز خراب میشه. بنابراین هست. آیا اصولا قبلا هم ایشون آدمی از بابت جنسی به هر حال فعال
حقیقت سلویان آقای دکتر هیچ وقت از نظر جنسی زندگی ایدئال جز اون 7-8 ماه اول زندگیمون نداشتیم ولی تا خب الان خیلی بدتر از قبل شده.
اوکی تو هم که اخلاقت بدتر شده از نظر وزن و اندام و اینام تو خرابتر شدی؟
نه
اوکی حالا به هر حال یه ذره به هر حال از حیله های زنانه استفاده کن و ببین چی کار میتونیم بکنیم. ولی اینم اونقدر موضوع هر وقت خراب شد یه مسئله است. بعدم به همسرتم بگو بی خودی بازی در نیارم، خستم و افکار مختلف و متفاوت دارم. افکار مختلف داشته باش ولی اعمال متفاوت هم میتونی داشته باشه. خیلی معنی نداره. به هر حال من البته فکر کنم تو یه ذره سخت گرفتی، اون بیچاره هم اینجا گیر افتاده تازه اومده. علاوه این پسری که اینقدر ازش تعریف کردی و خلاق است و مقدار ایده داره اومده اینجا زندگی رو بسازه، یه ذره کنارش باش و پشت سرش باش و هلش بده بی خودی هم، چون یه ذره نقش مادری داری به خاطر سختی کشیدی.
حقیقتش من یه ذره واضح‌تر توضیح بدم. من تو این 4 ماهی که اینجا بودیم تقریبا میشه گفت هر روز به این موضوع فکر کردم که من اصلا چرا جدا نمیشم، مثلا این زندگی اون چیزی که من باید داشته باشم نیست.
یا نه حالا شما سفارش بدید، شما بفرست چی میخوای من سفارش بدم به خدا برات با پست بفرستم.
مثلا من دیشب یه حرفی زدم که انتظار یه عکس العمل داشتم ولی خیلی یعنی در کمال تعجب من هیچ عکس العملی دریافت نکردم. مثلا من داشتم با همسرم شوخی میکردم بعد مثلا نشون گفتش که ما هر دو واقعا دوست داریم بچه داشته باشیم، البته الان شخص خود من نه ولی کلا دوست داریم در آینده بچه داشته باشیم. بعد من مثلا به شوخی برش گفتم که آره اگر یه روزی تصمیم بگیرم بچه داشتم و بابای بچه‌م تو باشی مثلا چشای با بچه‌م سبز میشه. بعد همین دیگه شم مثلا شوخیم گفتم و مثلا انتظار یه ریاکشنی داشتم که مثلا یعنی چی با بابای بچه من تو باشی یا مثلا من تو ناراحت
شدم. بله بنابراین شما از این بعد
اصل عملی در
نه کردم. شما از این بعد هر وقت یه چیزی میخواید او بگه از قبل بنویسید بهش بگید نمایشنامه آغاز شد. من اینو میگم تو اونو بگو. دختر ول کن. این بازی ها چیه در آورد؟ یعنی جنگ خانوادگی تو کشتی اینجا. تو اصلا جنگ دوست داری؟ تو وقتی این آدم هم میستادی میری یواشکی از خواب بیدارش کنی دوتا مشت پس میگه میگی پاشو. ول کن. این ای ذهنیت توی عزیز من میفهمم تو چی میگی. و بعدم آخه دستور صادر نکنید که من وقتی این را گفتم انتظار دارم تو او را بگویی. بله تو شوخی کردی اونم دلش خواسته محل سگ بد نگذاره. چه اشکال داره؟
آخه آقا
جانبه
یه موضوعی که من این شوخی رو با این قصد کردم که ببینم
نظر من نمیدونستم واقعا حالت بده. تو قصدی داری به اون بیچاره چه ارتباط جالبه؟ من به شما بگم لطفا تشبیه خونه ما بعد بگم من قصدم این بود که شما بگید نه خیر شما بیاید. خب شما بی خود قصد کردید من بی خودی دعوت کردم. تعارف بی خودی همینه دیگه. تعارف اومد نیومد داره. عزیز ول کن. اصلا این بازی چیه در وردی دختر؟ به شوهرت میگم امیدوارم این حرفا رو نشنوه. مواظب خودت بود ولی طلاقت میده میندازت بیرون ها. یعنی چی بچره بعد آوردیش اینجا؟ این همه بلا رو سرش آوردی و اون همه بدبختی خودت کشتی حالا خوشی زیر دلت زده. یه ذره خوب و خوش باش کنارش باش باهاش باش مسائل حل میشه. من اصلا دلیلی برای این بازیای تو نمیبینم. نه با خانواده‌اش کاری داشته باش نه بی خودی هم درباره چشم سبزها و چشم آبیاست صحبت کن که ایشون رو به هیجانات بیاندازی و بعدن بگی مگر من قرار نیست پدر بچه تو باشم که بعدم تو دلت خوش باشه بعد بگی نخیر بنده شوخی کردم من فقط تو رو میخوام. واقعا برو بگیر به زندگیت برس. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم
عزیز. خدافظ.
خدا نگهدار.
شنگ نجمن با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل‌های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
حسنم خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور عزیز.
جناب دکتر من دو تا مشکل نمیتونم خیلی بزرگ چون انقدری که کسایی که زنگ زدن مشکل دارن مقایسه میکنم انقدام بزرگ نیست. به هر حال تحت شعار من زندگیم تحت شعار قرار گرفته. یکی در مورد فرزندم از دومین که الان میخوام اولی صحبت کنم در ارتباط خودم با همسرم.
بفرمایید.
و اینکه نمیخوام زیاد توضیح بدم و ازتون خواهشم با سوالایی که میفرمایید من راهنمایی کنم بتونم توضیح بدم.
به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟
من تازه 43 سالم شد و همسرم 7 ماه از من بزرگتره.
بسیار خوب. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
داره 20 سال میشه.
به من بفرمایید فرزند چه دارید؟
یه دختر 12 ساله، یه پسر تقریبا 6 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی است از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
چه مدتی است کانادا تشریف دارید؟
10 سال شد.
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من کارشناسی مهندسی دارم، همسرم کارشناس ارشد مهندسی دارن و کار میکنیم، هر دو در شرکت های معتبر کار میکنیم. همسر مدیریت یه بخش رو به عهده دارم.
اون وقت شما هیچ کدومتون خانواده و فامیلتون در کانادا پهلوی شما هستن؟
نه، ما هر دو تنها هستیم.
آکی، بلکن. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
خبر این که من با همسرم در زمان دانشجویی آشنا شدیم، خیلی جوان بودیم و تقریبا 10 سال از ازدواجمون رو در ایران سپری کردیم. ولی میتونم بگم حالا از این 20 سال در کل 19 سال یا شاید کمتر در اضطراب، حمله دفاعی، مشکل، هزار یک مشکلی که خیلی مثل خیلی های دیگه که زنگ میزنن. الان تقریبا 1 سال هست که ورکت کرده. حالا میگم به چه صورت، این که بالاخره تقریبا سال آخرای 2013 دیگه من تصمیم گرفتم به جدایی با وجود دوتا بچه. و بعد یه راهی پیش اومد که من با یه مهندسه مشاور آشنا شدم که کلاس آموزشی داشتن، کلاسش رو شروع کردم، کارگاهش. و بعد تصمیم گرفتم که این کارگاهی که میرم فقط آگاهیم رو زیاد کنم، اعلام زیاد کنم که بتونم پای خودم وایستم و بتونم جداشم. علیرغم که یه زنی بودم که همیشه کار میکردم و به جلو رو به جلو، توانایی های علمی، توانایی کاری، همه چی داشتم، ولی همیشه ضعف شدید در خودم احساس میکنم و الان میفهمم که ضعف نبوده و نادانی کامل بوده و در تمام این سالها من نادان بودم. و همتون میتونم بگم، حالا از در همسرم میتونم بگم، ولی ایشونم فکر کنم همین عقیده هستن، ایشونم قطعا این مصاحبه رو میشنون، چون که من و ایشون تقریبا 6-7 ساعت رادیو شما رو گوش میدیم و هرچی که آرشیو، هرچی که زنده هست، هرچی هم که آرشیوی که نشنیدیم از قبل و سمیناراتون و که میایم و خدمت شما از کنم سیدیای شما رو گوش میدیم. ولی خب خیلی کار داریم برای اینکه به جای خوبی برسیم. در ظرف 1 ساله کار خیلی کردیم، خیلی آگاهیمون زیاد شده، خیلی بهتر شده. منتها مشکلاتی که داشتیم از قبل همچنان یه سایش هست. خدمت شما که عرض کنم در 6-7 سال اول زندگی مشکلی که با همسرم داشتم متعدد و من همیشه اعتقاد داشتم ایشون اخلاق رفتار داشت. دخترم که به دنیا آمد به دخترم پناه بردم و عشق از این میگرفتم و شوهرم فراموش کردم و شوهرم از من جدا شد، نه که جدای روحی فقط. و تو 2 سال آخری که در ایران بودیم بدترین روزهای زندگی ما بود، چون که من هم همراهی میکردم با رفتار بد با ایشون. و اومدیم اینجا. اینجا که رسیدیم شوهرم گفت که خب زود باشی اتاق یه چیزی یه جا بگیریم که من خواهم جداشم ازت. من اولین باری بود که ازش میشیدم که میخواد از من جداش. خلاصه جدا نشدیم، من التماس و همه چیشو نگه داشتم ولی همچنان مشکلاتمون بود. و تا اینکه من بازم از روی نادانی بچه دومم هم خواستم از ایشون رو به دنیا آوردیم که پسر شد و خیلی خوشحالیم حالا از وجود بچه هامون. منتها الان مسئله که هست اینه که این دو موقعی که من
الو تلفنتون نمیدونم چی شد.
الو
جانم تلفنتون رفت.
بله تلفن یه لحظه قطع شد. این زمانی که من تصمیم به جدایی گرفته بودم به طور قطعی، تصمیم گرفتم که با البته با چیز مشاور، با تحت نظر مشاور تصمیم گرفتم من بشینم با ایشون صحبت کنم و همه چیز دلم رو بریزم بیرون. هر اتفاقی که افتاده، هر کاری که من کردم در زندگی به ایشون ضربه زدم. و وقتی که نشستیم ایشون هم تحت مشابه بودم صورت جدا با اون خانم کار میکردن و به ایشون هم بخواه بله شما بشینین با هم حرف بزنین، بعدش اگه خواستین بمونین بمون، نخواستیدم نمونید و حالا هرچی که بشه. خلاصه موقعی که ما نشستیم و با هم به اصطلاح امروزی کلیر کردیم، حرفایی به هم زدیم که چه کارا کردیم در طول ازدواجمون با هم که تقریبا نزدیک به سکت کردن هر دومون بود، یعنی اینقدر وحشتناک بود که این که ایشون حالا نمیدونم بگم یا نگم، و به هر حال اون چیزها رو از هم شنیدیم و تصمیم گرفتیم که با هم باشیم. و حالا اگر دوست داشتین شما بدونیم بعدا شما از من
نه متوجه هستم. بذارید ازتون بپرسم، شما فقط یه اشاره کردید به بد اخلاقی ایشون و بعدا بی‌اعتنایی خودتون و بعد شما هم مانند ایشون یه مقدار جواب میدادید و بنابراین فاصله بینتون افتاد، به طوری که هم وقتی آمدید کانادا ایشون حرف جدایی رو زدن ولی اون موقع شما متوجه شدید نمیتونید این کار رو بکنید، نه از سر علاقه و یا به هر حال احساس خوب، بلکه از سر گرفتار بودن و ماندید و بعدم فکر کردید برای که این ماجرا رو محکم کنید که همچنان درگیر اون کش و واکش بودید فرزند دومتون هم آوردید، حداقل این کار رو به آخر رسونید، زمینم خودتونم جا افتادید، با محیط و شرایطم آشنا بودید، بعدم با گفتگوهای کردید هر دوتا نشون دادید که تو کاری که میکردی که از در خودت خوب و درست بود چه آسیبی به من میزد و منم همینطور، و بنابراین به یه نوع همدردی رسید گویی که دوتا آدم دیگه دارید شما میشنوید و حالا میخواد یه کاری براش بکنید. نه اون خیلی اتفاق میفته برای آدمایی که نظام عقلی و استدلالی دارن، میتونن متوجه بشن و تصمیم به این بگیرن که گذشته رو خاک کنن. حالا از اون زمانی که به هم حداقل حرفاتون زدی تو اون گرد و غبار اولیه یا به هر حال اون برپا شدن خاک و دودی که چشم رو درست نمیدید فرو نشست و یک کمی هر دو هم حرفتون زدید، هم خالی شدید، هم هر دو تا از هم و حال و احساس هم خبر شدید، هم به دلیل بیان این مسائل احساس کردید که به هر حال هر دو به نوعی مسئول و مقصر هستید، چه مدتی است که به یه جایی رسیدید که به موضوع هر دوتون کمی مختلف و متفاوت از گذشته نگاه میکنید؟ 3 ماه، 1 سال، 2 سال، چقدر؟
من کار آموزشی رو خودم که شروع کردم که از 2013 من نوامبر 2013 که این کارهای آموزشی رفتم تا اکتبر پارسال تقریبا من این کارم کردم و روز به روز آگاهیم بیشتر میشد و دیدم بهتر میشد. ایشون هم همینجور همزمان دارن، تقریبا میتونم بگم از 1 سال به این بعد خیلی بهتر شدیم. از بعد از آموزشی که از روشون گرفتیم و بعد 100% آموزش های شما بسیار بسیار زندگی ما رو عوض کرد و اصلا دید و زندگی، نه تنها دید ازدواجیمون، دید انسانیت، اخلاق، رفتار هر دومون به شدت عوض شد. و میتونم بگم که حالشون همسرم میشنوه، واقعا خب ایشون شد مرد زندگی من دیگه.
نه از این بابت خوشحالم عزیز. من چون ببینید عزیز، اولا با اون پنهانکاری و بازی ایران ما مسئله داریم. یه اصل علمی است به زبان انگلیسی میگن revealing create intimacy. وقتی آدم خودش را آنگونه که هست نشون میده، یه صمیمیت رو به وجود میاره که اصلا مهم نیست حتی چه کرده و چه نکرده، چون مسئله انسانی از یه جای دیگه حالش آب میخوره و از اونجاست که رشد میکنه و به همین جهت است که خوشحالم هر دو معلومه خمیره و مایه خوبی داشتید، فقط قواعد بازی رو نمیدونستید، یعنی شما مثل دوتا مشتزنی بودید که حالا اومدید فوتبال بازی میکنید، بنابراین تو فوتبال هم دیگر کتک میزدید، وقتی متوجه شد نه این یه بازی دیگریست و اصلا به گونه دیگه باید صورت بگیره، اون موقع بود که از مشتزدن به هم دست برداشتید تو فوتبالی رو شروع کردید که هر دوتا به هر حال میتونستید با هم و کنار هم باشید و اون احساس فوق العاده خوبیست و این حال و نتیجهی که شما گرفتید خیلی مهمتر از همه موضوعهای دیگر است. از این باید خیلی خیلی خوشحال هستم. به هر حال یه جاییست که آدم مثل این که خودشو میبره یه حمام یه شستشوی میکنه و تمیز میشه و دیگه اون احساس کثیف بودن قبر رو نمیکنه و این بسیار اتفاق میفته عزیز و از این باید خوشحالم که هر دوتون به اینجا رسید جان.
بله بله خیلی همه چی خیلی خوبه، خیلی من خودم هم خوشحالم و میگم که زندگیمون خب خیلی عوض شده. البته دو تا مسئله بعدش پیش اومده، یکی این که وقتی هم این گرد و غبارا کنار رفت، اینی که من دیدم چه به سر بچه هام آوردم. الان بچه هام هستن که مشکل دارم که الان اون مسئله دوم دلم خواهد باتون سوال کنم. مسئله دیگه اینی که هنوز من 100% اعتمادم و به شوهرم اعتماد دارم، به خاطر و هزار به خودم اعتماد دارم به خاطر کارهایی که در گذشته کردیم و حالا خیلی اعتمادشون رو به دست نمیارم و همسرم احساس میکنم که هنوز من اعتماد نداره و با کارها و رفتاره که میکنه. البته چیزی که درست نشده هنوز من مشکلات روحی که برام پیش اومده و همسرم میگه همیشه داشتی، ولی الان خودم میبینم که ممکنه منیک دپرشن باشه، ولی این منیک دپرشن رفتم صحبت کنم با دکتر تو تستای مختلف من دارم، گفت نه فقط یه ذره مایل دپرشن داری که اونم به خاطر مسائلی که در این گذشته این همه مسائل مختلف داشتی همچنان هست و طول میکشه و حتی به من دارو هم ندادن و خودم احساس میکنم که با این چیزایی که داره در روز پیش میره و اطلاعات هم زیاد میشه دارم بهتر میشم، ولی هست و از طرفی حالا میتونم میذارم مشکلم که دیشب پیشم.
حالا بذار عزیز ازت یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام رسیدیم، بذار پیام رو بشنیم با خاطر آسوده بتونیم حرف بزنیم، شما
بله
یکم خودتون میتونید تو این 3-4 دقیقه درام جمع و جور کنید، لطفا با ما باشید.
اوکی حتما.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
مجیکتل، مجیکتل قیمتها رو می شکند. مجیکتل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
دیشب چه شد؟ من بر بفهم.
نه گفتم دیشب چه شد عزیز؟
مسئله که بود دیشب، حالا از کلی تر بگم، اینه که مسئله که من دارم، من این که عدم کنترل دارم، خودم رو نمیتونم کنترل کنم. قبلا من به این صورت بودم که از درون عصبانی میشدم و پرخاشگری میکردم. الان به جایی رسیدم، چون این در آروم تر نسبت به قبل، از درون اصلا از چیزی ناراحت نمیشم، خسته نمیشم، چیز نمیشم، ولی هنوز کنترل بیرونی رو خودم ندارم. یعنی دعوا کردن و پرخاش کردن و بی احترامی کردن رو به طور ناگهانی پیش میاد. متاسفانه علارغم اینکه میدونم یاد گرفتم یه سری چیزا، هنوز نمیتونم به کار بگیرم در عمل. مسئله ای که بود دیشب اینه که خب من همسرم مسافت بسیار زیادی درایو میکنیم برای کار. برگشتیم، کارمون انجام دادیم و با هم یه جور همدیگر میت کردیم. یک از بچه‌ها با ایشون بود و من رفتم خونه، بچه دوممونو برداشتم ببرم کلاس، بردمش کلاس، اونا خونه موندن. برگشتم گفتم که شوهرم دیگه نفسی تازه کرده بود، بهش گفتم که خب شما دیگه میری بیاریش؟ گفت که نه. من نه گفت، نه گفت، منم مثل تو خستم. گفتم یعنی چی؟ یعنی نه یا آره یا من باید برم؟ هیچ جوابی نداد. من به کارامو کردم، رفتم بچه رو برشتم اومدم، ولی همچنان توی ذهنم داستان سرایی میکردم که چرا یه من ضعیفه. خب منم زنم، منم همین مسافت رو رفتم، منم همین اسباب اندازه تو بلند شدم کار، چرا اون وقتی خسته است باید استراحت کنه، من همچنان باید مثل کارخونه کار کنم؟ چرا احساس اینکه احساس قوی بودن مردم خورد میشه برام؟ یعنی احساس میکنم اون چیزی که انتظار درونی، آیا درسته غلطه که آدم انتظار داره مردش همه
چیز؟ چرا صبر کن عزیز. ببین، اگر شما سیدی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا دیدید؟
بله بله، خب هزار بار داشتم.
نه آخه هزار بار میشد. آخه ببین عزیز، یکی از اونها حرفا اینه که بی خودی سراغ موضوع نرید، راجبش فکر نکنید، برای که اون رو فقط شما در حقیقت با این دست مالی ذهنی که میکنید بزرگتر و قویتر میکنید، حتی اگر بیمعنی
باشه.
یعنی شما یه توجهی به یه چیزی میکنید که ناچار باید با نگاه شما او بزرگتر و بزرگتر میشه. اصلا مهم نیست درست فکر کنید یا غلط، مثبت یا منفی، و به همچنین باید متوقفش کرد. یعنی بعدن حالا بیاد این اصلا به همه چیز و داستان و تاریخ و جغرافیا و نمیدونم همسر برادرتون رو، مادرتون و مادر بزرگتون، داستانی که گفته و دوستتون که چرا به خاطر یه چیزی از این قبیل جدا شد. یعنی هیچ کس توانایی کنترلش نداره عزیز. همطور که من تو سیدی آوردم، شما قرار نیست اصلا برید تو این خونه، قرار نیست برید رو پشت بام، قرار نیست برید لب پشت بام، بعدن از اونجا خودتون رو پرت کنین پایین، بعد بگید حالا میخوام کنترل داشته باشم. خب اصلا کی به شما گفت برید تو این خونه؟ کی به شما گفت رو پشت بون؟ کی به شما گفت لب بام؟ کی گفت حواستون نباشه پرت بشید؟ بعد حالا بگید حالا یادم افتاد میخوام خودم رو کنترل کنم. همچین چیزی در جهان طبیعت ممکن نیست، در ذهن انسانم ممکن نیست. یعنی ببینید شما هم طور که تو صحبت‌های من اونجا شدید، شما یه چاه روانی دارید که توی خونه شما یه دو سه جا چاهه، نباید نزدیکش بشید. نه اینکه بگید میام از روش رد میشم، در حالی که مثلا رو قالی روش انداختم. خب قالی هم روش بنزید، وقتی روش بیستید وزن شما، مهندسید بیشتر از این میدونید، شما رو میکشه پایین. تموم قالی و رنگ قالی و شکل قالی و قالیشو عوض کردن و قالی گرون قیمتی و نه این قالون قالی ارزون تره که فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز. بعدم ببینید یه ذره کلی تر نگاه کنید و به نظر من اونجا مسئله است. آیا واقعا شما دوتا با حجم کارتون قراره یک خودتون بچه رو ببرید بیارید و اصلا یه ضرورت داره بچه شما همچی کلاسی بره یا نه؟ چقدر مهمه؟ خب اونا زیر سواله. شما الان دارید برای من داستانی رو تعریف میکنید که ما یه راه مسافت طولانی طی میکنیم، خسته هم هستیم، حالا تازه بعد از این خستگی یکیتون تازه باید برید بچه رو یه جایی بذارید بعد برگردونید. یک، میتونید به یه شنبه منتقلش کنید اگر راحت دارید. دو، میتونید 15 روز یه دفعش کنید به جای هفته. سه، میتونید قطعش کنید. بله من دلم میخواد فرزندم این کنفرانس رو بره یا این کلاس رو بره، اما نمیکشیم. درست مثل مسئله مالی که میگید پول دادن این قسمت رو ندارم. چرا؟ ببینید عزیز، باید یه مقدار تصویر کلی داشت و الا اگر قرار باشه آدم بخواد داخل یه باکس هی جا به جا بشه نمیشه. خونه شما اگر ظرفیت 40 تا مهمون رو داره، 400 تا مهمون، هیچ کس، مهم نیست چه عقلی داره، نمیتونه توش جا بده. در شما در حقیقت برخی از اوقات دوتایی، مخصوصا چون هر دو کار میکنید، باید یه مقدار مواظب باشید نیمدید تو این دنیا که کار کنید که حالا ناچار خب به جان هم میفتید. چرا دو تا ماشین تصادف کنن؟ با نیت به هم میزنن؟ نه، جاشون کمه. و ضرر چه تو زندگی زناشویی هم برخی از خود آدم قرار نیست جاشو اینقدر تنگ کنه که ناچار به هم بخوره. خب این مشکل رو یه دفعه دیگه تجدید نظری بکنید. ای بسا فرزندتونم بگه هورا ما هم خلاص شدیم از این کلاس.
آره نه، این قضیه دو سال پیشم برامون پیش اومد که خیلی دیگه وحشتناک کانتکت بود بینمون قبل از اینکه اصلا با هم بذار صحبت کنیم. همین که دستا رو کنسل کردیم برای بچه ها و الان داریم با احتیاط بیشتری بسنم که اصلا اون هیچ کلاسی نمیپذیره زیر 6 ساله. اون اصلا گفتیم اوکی، با حرفایی که از شما گوش دادیم هیچ آموزشی فعلا، خیلی ریلکسش کردیم. ولی این دخترمو از 13 سالش خودش بعضی چیزا میخواد واقعا، مثلا می دوست دارم ادامه بدم، دوست دارم این کلاس رو. سعی کردیم ساعتایی باشه که بتونیم ریلکس هم کنیم و حتی شما کاملا درسته. و الان البته فکر کنم یه ذره دیگه دوباره باید تجدید نظر کنیم و کاملا قبول دارم. خیلی ممنون از راهنمایی.
آره عزیزم، میدونید برای که بسیاری از اوقات ما خودمون رو توی بایدی میبریم که کی گفته بایده. آخرش اینه که بهتره، خیلی خوب بهتره، ولی نمیشه که به خاطر کار بهتر آدم یه چیز مهمتری رو خراب کنه. وقتی باید باید انجام بشه. شما من بگید مدرسه باید ببرمش میفهمم، ولی که یک کلاس، حالا چه کلاس، حتی فارسی باشه، کلاس موسیقی باشه، کلاس جیمناستیکش باشه، چه اهمیتی داره؟ یعنی اونا رو میشه نادیده گرفت وقتی فشار رو به سیستم میاره. ببینید بسیاری از اوقات دوستانی که من باشون کار کردم یه فرضایی رو میکنن و یه بایدهایی رو میترشن که روسیست. من همیشه عرض کردم واقعا در تحلیل نهایی 5 رو باید بیشتر وجود نداره، اونم اصول اخلاقیست، عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت. من میتونم 25 تا 30 تا باید دیگرم تو زندگی بپذیرم، مثل اینکه آدم باید کار بکنه، آدم باید علم خودش رو اضافه کنه، یادم باید ورزش کنه. اینا یه مقدار بایدایی هستن که به نظر من پیدا میشن، 25 تا 30 تام نیستن. اما مطالعات نشون میده بسیاری از مردم دنیا یا تو این کشورها 700 تا باید داره. خب هیچ وقت هم از خودشون نمیپرسن این باید از کجا اومد، بایدایی که اینقدر جا افتاده. جان
ببخشید، من مشکلی که خودم در بچگی داشتم و همیشه هنوزم رنج میبرم عدم پشتکار بود. علیرغم اینکه بالاخره مثلا رشته مهندسی قبول شدم دانشگاه سراسری و همه چی خوب بود، همیشه احساس میکردم من میتونستم به خیلی.
نه 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 نه، مشکل شما پشتکار نیست عزیز. نه، با حرفایی که میزنید نیست. مشکل شما دو چیز دیگه است. مشکل شما اولا یه مقدار استراب و نگرانی و کمال پرستیتونه که همیشه ناراضی هستید و به خاطر اون سگ درونی لعنتی شما صبح تو غروب داره پارس میکنه و صبح تو غروب میخواد شما رو گاز بگیره. یعنی اون صداهایی که اسمش ندای وجدانه و از هر بیوجدانی هم بیوجدانتره، همه آدمای مهم شما در دوران کودکی که به شما بکنه نکنه باید نباید گفتن، اونان که درن سر به سرتون میذارن پاشو این کارو بکن اون کارو. دوم عزیز، موضوع دیگری که به نظر من وجود داره، شما به خاطر اون فشارا فکر کنین همه چیز تحمیلیه، اصلا از حرفاتونم پیدا بود، یعنی فکر کنین همه چیز زوره و بنابراین آدمی که ذره باهوشه وقتی میونه یه چیزی زوره زیر بارش نمیخواد بره. شما این جدال رو اونجا دارید عزیز، یعنی به همین جد است که بسیاری از ما مثلا تو محیط ایران با توجه به نوع نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیتی که ما در ایران داریم همون فکر میکنیم که آقا این درس خوندن این مشغله زوره، برای که من خاطرم از بسیاری از کارهایی که تو مدرسه میکردیم که امروز هم میدونم زوره. شما چی دارید میگید؟ ما در دانشکده پزشکی دانشگاه ملی یکی دوتا درس خاطرم از قبل از انقلاب بود که نمیخوام حالا گفتگوشو بکنم، اصلا خنده دار بود، اومدن مثلا کتاب عربی گذاشته بودن و داره دانشجوی دانشکده پزشکی در ایران که عربی بخونه. حالا اگرم عربی میگفتن اصلا مکالمه عربی یا اصلا میگفتن بیاد آهنگای عربی یا توری من باش یا رقص عربی من باش راحت بودم. عربی با ضرب از ضرب و ضرب و ضرب از ضرب تو ضرب تو، آخه اصلا فایدهش چیه؟ به درد فارسی هم نمیخوره. اگر یه کسی به من بگه من میخوام برای کمک به زبان فارسی شما رو با زبان عربی آشنا کنم، اونم میفهمم اون عربی در فارسی یا فارسی در عربیه که یه بحث دیگریست، ویلا ضربتم و ضربتن نه که آخه مشکلی رو حل نمیکنه برای یه آدمی.
حالا من سوالی که دارم خدمتون، من چجوری میتونم مثلا به دخترم، دوست ندارم یه کلاس که شروع میکنه حالا مثلا وسطش ول کنم میگم چون ما نمیتونیم، یه نظام درمون به هم میخوره.
نه میتونید.
یا اینکه خسته میشه.
ببینید عزیز، رفتی سراغ باید و بعدم باز چرا داری زندگی خودتون و این احساس که من پشت کار ندارم شما رو به وحشت انداختی که دخترم هم پشت کار نداشته باشه. دختر شما به اندازه نصب کنید.
اون پشت کار داره، منتها نمیخوام مثلا اینجوری بشه که وقتی از یه چیزی یه وگه زر شل شد ول کنه.
خب همون حرف شد، فقط یه ذره حقه بازی کردی، جمله من عوض کردی، اینجور دیگه فرستای تحویل من دادی و نخواستید هم قبول کنید. عزیز شما بی خودی دارید، عزیز شما عیب پشت کار ندارید، بنابراین در فرزندتون اینکه چیزی رو عوض کنه به حساب پشت کار نگذارید و به خاطر اینکه فکر کنید یه عیبی در شماست و او داره پیدا میکنه به جنگ عیب خودتون از طریق حمله به دخترتون نرید. ببینید استدلال شما رو میفهمم، من تماما اون رو غلط میبینم و اصلا دلیلی نداره که شما در فرزندتون پشت کار رو یاد بدید. نه، شما در فرزندتون در زمینه موضوعای خوب تداوم و استمرار رو یاد بدید.
بله هم حرف شما، هم الان شما فهمیدید یکی از بایدها علم و دانش هست. من چجوری میتونم به این یاد بدم که باید علم و دانشت مثلا تداوم داشته باشه؟
میخوابونیتش یک سوزن علم و دانش بهش میزنید. ببینید اون شوهر بیچاره حق داره از دست شما به آسمان پرواز کنه، روحش عرض کنم پرفتوح باد عزیزه.
آره خوشحال میشه عرضشو من کنید یک کاری که بگه من ببین دکتر لپوی هم گفت
دقیقا. حالا جالبتر یه چیزیه میگه من که حالا باید روح نه حتما وقتم میگه این روح پرفتوح من که قرار پرواز کنه بذار اول تو رو به اون دنیا بفرستم که اونجا منتظر من بمونی من بیام. نه خیلی اینجوری نخواهد بود که ایشون بره شما رو نگه داره. عزیز اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید. ببینید من تو سیدیا آوردم، من تو زندگیم تنها چیزی که در خانه ما همه جا ریخته بود کتاب بود. بچه های من می دیدن که پدر و مادرشون کتاب می خورد، بچه های من می دونستن که هفته یه دفعه ما به کتاب خونه و کتاب فروشی اینها می ریم، بچه ها می دونستن که کتاب به عنوان یه چیزیست که مقدسه، راجبش میشه حرف زد. بچه‌ها میدونستن که اگه کتابی میخونن بعدن بهشون فرصت میدیم که راجبش حرف بزنن چون این بهترین پاداششونه. حتی اگر یه زمینه فراهم بشه یه چیزی بدونن تو جمع ازشون میپرسیم که متوجه بشن با خوندن این کتاب اینجوریستن. وقتی که این کار رو هرگز هم بهشون نگید بخون قبل از خوابیدنم که خوشبختانه براشون کتاب میخونید. حتی شما به راحتی میتونید وقتی میبینید فرزندتون بیدار شده در از پلا میاد پایین از اون اتاق میاد پایین یک کتاب بردارید یه نگاهی بهش بکنید بعد بگید الان اینو، نه اینکه بخوام دروغ بگم، کتاب واسه من بذم این نکته رو بخونم، بذم این چند سطر رو بخونم بعدن مثلا صبحونه یعنی ببینید
آره.
شما
نه که مثلا این کتاب خونه تو خونه ما هست خداشو اصلا دخترم از من که بدتره بهش میگم ما رو ورشکست کردی از بس کتاب بد برات.
خب حالا ممکنه به شما به اون مردی که اسم شوهرتونه جواب بدید یه همچی زنی که دخترش اینجوری هست بعد هنوز روش ای بویراد میذاره چگونه زنیست؟ ببینید من دارم تمام اصله ها رو میدم دست ایشون که شما رو به راحتی تیکه تیکه کنه.
آی دکتر ببخش وقت نمیخوام بگیرم، من دو تا نکته خیلی مهمه دیگه دارم باید حتما ازتون سوال کنم. آی دکتر وقت هست الان میتونم سریع
بذار من همینجا تو رو نگه دارم. ببین باز رفتی سراغ بایدهای خودت و بایدار داری به منم تحمیل میکنی. من دو تا نکته هست که حتما باید با شما صحبت کنم. جمله تو نگاه کن عزیز.
آقا ببین... من منتظر
نه 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 مهم نیست اصلا
قضیه تلفن من همون آقا
نه نه بازی در نیار. صبر کن عزیز. اصلا تو زندگیت به هیچ موضوع اینجوری نگاه نکن. اصلا حتی آماده باش برای این که اصلا نمیتونم تلفن کنم، حوصله نداره، جوابمو نمیده، یه چیز حتی غلط به من میگه، وقت من زیاد گرفتم، منو رد میکنه، نمیگذاره من حرف بزنم، سوالمو که مطرح کردم اصلا نمیفهمه. همه اینا رو بذار تو سیستم عزیز، تا اینکه نه من باید این سوالو بکنم، اونم باید به من جواب بده و این سوال و جواب باید انجام بشه و این حرف آخره، اینجا گرفتار میشه. من تو زندگیم ای قابلیت انعطاف نداشته باشم از پا در میام عزیز. من تو زندگیم کار و کوششمو میکنم، هرس نمیخورم، مضطرب نیستم، استرس ندارم، شد شد، نشد نشد. روزی که اینجوری نگاه کنی از همون لحظات زندگی هم لذت میبری و الا تبدیل میشه به یادمی که غذا خوردنش برش رنجاوره، گفتگو کردن برش دردآوره، حتی رابطه جنسی داشتن برش دردآوره. شما نیدید، من هزاران بار آدم رو دیدم که تازه تو همونا به دلیل ورود چیزای دیگه سیستم رو به هم میزن. بنابراین روی خط باش، بذار پیاموار بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم. چنگ رجمن با ما باش.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب. جناب دکتر، چیزی که دوست داشتم مطرح کنم عدم اعتماد ایشون هست. البته میگم که همسرم تو این سالها خیلی خوب عمل کرده.
نه مطمئن جان، به چه چیزی، در چه زمینه ای عزیز؟
خب مجموعه میذاره بازتر بکنم مسئله را. ما در گذشته به هم ببخشید خیانت کردیم و حالا به ایشون در ایران و من در اینجا تو سالایی که جدا بودم از ایشون، و بیشترش از طریق این بوده که مثلا من اینترنتی توی این توییتر رو نمیم این چیزا چیز می نوشتم، مثل دوست رفیق اینجوری پیدا کرده بودم که حالا راه دور بود همه، و این همه من همه این چیزا رو برای ایشون باز کردم، گوشیم رو باز کردم، تمام نوشته های من رو رفت خون، برای یک سال پرینت گرفت نگه داشت و میگه دارمش، تمام نوشته‌ای که من نوشتم، و من همه از روی ناچاری بی کسی و فلان اینو می‌رفتم دردامو می‌نوشتم اونجا، و یه عده می‌اومدن به من جواب میدن و من کامیکیت می‌کردم باش، و همه اینا قطع شد. این من گفت بعد همه رو بلاک کنی، همه چی بعد از بین ببری، همه چی از بین رفت. من تمام مسئله‌ای که هست اینی که من مثلا تا جنوری گذشته چیزی که ایشون به من نشون داد، گفت تو دوباره اکانت باز کردی. من فکر میکردم قدیمی تر بوده. هنوز مشکلات روانی داشتم که اتچ بودم به اون نوشته هام و نوشتن، و آدم های خیلی غریب دیگه اصلا کسی نبود، اصلا فقط میرفتم اونجا مینوشتم. بعدی میگفت من باز بود و ایشون اینو میدید همه اینا رو، و به شدت اصلاحات همون دیگه کم 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 بهشون گفتم بعد من وقت بدی، من نمی کنم کار، و چون که نه به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر شخصیت خودم بعد من ریکاور بشم و مطمئن باش من چیز، و هر چیز زبونی باش صحبت میکنم و همین چیز باز و اوپن بود. من تا ایشون همیمت مثلا میگفت چه رفتی فلان چی نوشتی، حالا یه چیز خیلی معمولی، مثلا با همکارم توی محل کارم مثلا یه هندی فلان شد بیفتر شد، یه چیز اصلا هیچ رفتی به سکس و مکنی، مثلا یه عکس جوک که مثلا ببخشید با سن یه خانم یه گوشه اون عکسه بود، حالا یه عکس اصلا عکس سکسی هم نبود. میگه نه اینا همه جذب به من، میگه تو این کارهایی که میکنه همه جذب آدم های کثیف و ناجور به طرف تو و به تو جذب میشن. میگم من اصلا کسی ندارم و میرم یه چیز خنده‌دار رو میذارم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کن، آخه اشتباه شما یه چیز دیگه است. اولا در این گونه موارد چیزی به اسم ادیکشن وجود نداره که انسان اجبار و تکرار درش داشته باشه. یه تصمیم میتونه بذارتش کنه، یعنی درست بسید که به من برگردم بگن رو اون صندلی یا این بگن مجبورم، نه ما همچین ادیکشنی نداریم عزیز که به دلیل ویدرا داشتنش یا علل و عوامل دیگری شده اینه. دوم، روزی که شما میخواید یه ماجرا رو خاموش و حتی فراموش کنید، شما قرار نیست هیچ چیزی نزدیک به اونم باشه. یعنی فرض کنید مشکل شما سر یه خانومی است و اون اسم همیشه من افت، و شما الان میرید توی دانشکده یا سر کار میرید یه کارمند تازه استخدام شده به اسم خانم افت. شما وقتی میاد خونه نباید بگید اسمش افت، شما باید اسمش هم وصل کنید، برای که گفتن اون اسم یادآور تمام مسائل قبلی و شما درست دارید همون کاری میکنید که اصلا نباید بکنید. یعنی شما اصلا قرار نیست یه همچون مطالبی رو دیگه مرقوم بفرمید، بس به هیچ شکلی، چون این کار گفتم احتیاج به زمان نداره برای ترکش، اصلا معنی نداره.
نه الان میتونم، الان مثلا من این قضیه میگه که تو نوشته جنیوری مثلا، گفتم خب دیگه تموم شده و من با تو همه چی اوپنم،
نه 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 اوپن بودنش فرقی نمی عزیز ببینید، نه باز شما توجه نکن،
نه
عزیزم داستان این است که ایشون به خاطر اون کاری که شما کردی در گذشته اذیت شده، روی اون زخم رو نباید باز کرد نمک پاشید بعد بگیم فقط دو تا دونه کوچولو نمکه، چه ضرورتی داره؟ بنابراین شمایی که میخواید اون ماجرا پشت سر گذاشته بشه به هیچ شکل و فرمی نمیتونید تداوم، من تا دارم میگم مثلا یه موضوع نامرتبط، یه موضوع اصلا نامرتبط، دو تا آدم اسمشون یکیه، شما بهتره اسم اون عوض کنید و اگر همسرتون هیچ وقت نمیفهمن از این بعد یادتون باشه که مثلا برگردید بگید اسمت و خودتون خلاص کنید، چرا به این که دائما باز باید. چون به مجردی که آخه انسان مغزش مثل دستگاه کامپیوتر شما ساختی بزنی اون تصویر رو میاره، اون صفحه رو میاره، این که من نمیخوام ببینم خب نزن، این که بگی چاره ای ندارم پس دیده میشه.
نه درست میگه، ما باید همه چی که لوس
بلیت کنم کاملا بس. کاملا من این که میخوام برم سراغش و اینا، شما معلومه با این همه کار چرا اینقدر بیکاری؟
نه واقعیتش نه، درست مثلا من باید همه چی دویت کنم، این کار میکنم حتما. و بعد مسئله دیگه که من دارم با ایشون مسئله الکل ایشون هست، ایشون
فقط کمکشون الکول... فقط کمکشون کنین که ایشون هم اونو بذارن کنار، چون کمک شما رو میخواد و کمک شما عبارت از این است که بهش میگید عزیزم اگر تو موافقی با این که اینو کنار بذاری توی من بگو من چیکار کنم، ولی من هیچ دخالتی نمیکنم، هیچ وقت تو هیچ حرفی نمیزنم، حتی من گفتی فردا لب به مشروب نمیذارم، دیدی 10 تا شیشه خریدی یا مست مسکری، مطمئن باش هرگز به روی خودم نمیارم و وانمود میکنم هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی شما میستید در خدمت او برای کمک به او و هیچ وقت هیچ حرفی، هیچ بحثی، هیچ سرزنشی، هیچ سوالی در اون مورد ازش نداری.
اصلا.
یعنی بذارش فقط و فقط به عهده خودش، همین و همین، اون تنها راه عزیز.
بله حتما.
نه اون دیگه باید بذاری یه وقت دیگه عزیز، برای اینکه من دو تا از دوستان هستن از اول برنامه بودن، الانم من توی مود ذهنی دیگری با تو هستم و ترجیحم این است که در همون جا بمونه. کدوم شهر کانادا هستی؟
تورنتو.
اوکی بس من چهارم اکتبر اونجاست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
در ضمن کروزم خدمتتون میرسه.
خب دیگه بدتر.
شهر ما نجات
نه نه امیدی ندارم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
قربون شما، خیلی ممنون از وقتتون. خیلی
متشکرم
از وقتتون. موفق باشین و زنده باشین.
متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر عزیز.
من دیروز زنگ زدم راجع به خودم و خانمم با تون یه صحبت کوچیکی داشتم، شما زیاد ترجیح دادید که صحبت نکنید، گفتید اگر که با هم دیگه بیاد روی خط که صحبت خانم من رو هم بشنوید بهتره. ما تکرارش رو گوش کردیم، الان با هم اومدیم که
پس بذار من از تو خواهش کنم عزیز دو سه دقیقه ده. چون ممکنه شنوندگان خوب و عزیز همونا نباشن، دو سه دقیقه حرفایی که همون موقع، نه کم و زیادش نکن، حرفایی که اون موقع بین من و تو رد و بدل شده و اطلاعاتی که لازمه شنوندگان بدونن رو تو بگو، بعد بریم سراغ دنباله صحبت رو تو و اگرم همسرت میخواد ایشون رو بعدم بشنو.
بله ما من خدمتتون عرض کردم که ما توی استرالیا زندگی میکنیم، حدود دو ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم، اول من اینجا بودم، بعد خانومم به خاطر ازدواج مهاجرت کردن به استرالیا. یه سری مشکلات کوچیک و بزرگ حالا بوده، همیشه همیشه هم هست. بعد اتفاقی که میفته اینه که خانوم من خشمش رو نمیتونه کنترل کنه توی حالا وقتی که بحث به وجود میاد و یه سری اتفاقات بعد میفته، بعد حالا من حرفای خودم رو زدم از دیدگاه خودم دیگه. الان ایشون باز اینجا هم که احتمالا ایشون باز داستان رو میخوان از زاویه دید خودشون بگن، در هر حال این داستان کاور میشه. اگه اجازه بدیم من بدم به خودشون.
لطفا عزیز، ممنونم.
مرسی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز،
خسته نباشید.
متشکرم. شما همسرتونم گفتن حرفایی که بین ما رد و بدل شده رو شنیدید. اولا درباره کدام جنبش که به واقعیت نزدیک نیست و به نظر شما اون گزارش دقیق یا درست نیست، اول اونو میتونید به من بگید، بعد اگر حرفای دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم.
بله، این که مشکل من و همسرم الان این نیستش که من ایشونو با پدرم مقایسه میکنم یا نه. مشکل اینجاست که روزی که اینا اومدن خواستگاری من، که من با همسرم از طریق خواهر ایشون آشنا شدم، اینا اومدن خواستگاری و ایشون همزمان با سه نفر دیگه هم که پدر اون دختر خانم ها دکتر بودن با اونا هم آشنا می شدن، ولی من رو انتخاب کردن. حالا من دیگه پدر من دکتر نیستم، پدر من مثل پدر خودشون شغلشون آزاد. اینا اومدن خواستگاری من رو توی خواستگاری مطرح کردن که مهریه رو میخوان کم بگیرن، چون که توی استرالیا قانون اینه که همسر هر چه دارایی داشته باشه به اسم دو طرف میشه. مهریه رو کم گرفتن و باز روز محترم خودشون مهریه رو اندل استطاعه کردن، کاملا خواستن محکم کاری کنن که یه وقتی به مشکلی بر نخوری. یعنی از اول به این فکر میکردن که یه وقتی به جایی به مشکل در بخور ازدواج. من همتر هم نتونست بیاد ایران دنبال من وقتی ویزا گرفتیم، من خودم اومدم اینجا، ایشون خونه مستقل هنوز نگرفته بودن، همخونه داشتن، ما 6 ماه با همخونه ایشون زندگی کردیم، البته با موافقت خود من بود، چون که همتر هم گفتن که خونه خریدن اینجا خیلی راحته، ما میتونیم پولی که عروسی نگرفتیم و پولی که الان میخوایم بریم خونه اجاره کنیم و تصنداز کنیم بعدم خونه بخریم. متاسفانه ایشون کارشون رو از دست دادم و مدت 10 ماه بیکار بودم. تو اون مدت 10 ماه بیکاری خیلی اتفاقات تو زندگیمون افتاد. از ایران زنگ زدم به ایشون، میگفتن که عمه ها گفتن که ما انتظار نداشتیم پسر داداشمون همچین دختر یا از همچین خانواده‌ای بگیره، این باید دختر دکتر میگرفت. و اینکه من از نظر تحصیلات از شوهرم کمتر نیستم، من تو ایران حتی دانشگاه بهتری درس خوندم، رشته بهتری درس خوندم، من ایران زبان درس میدادم، از این نظر اصلا کم نیستم. بعد
شما از کجا داستان عمه ها رو میدونید عزیز؟
خواهر ایشون زنگ زدم به ایشون گفتم و من ایشون به من گفتم تو از تو اتاق نیا بیرون، من با خواهرم صحبت کنم. وقتی ایشون با خواهرشون صحبت میکردم من شنیدم که اینا دارن حرفایی که من با همسرم درد دل کردم و به خواهرش میزن. و بعد از اینکه تلفنش با خواهرش تموم شد من گفتم چرا درد دلایی که من باهات کردم و به خواهرم گفتی؟ گفت خواهرم گفته عمه ها اینطوری گفتن، دیگه همینطوری حرف پیش اومده، من هم این حرفا رو زدم. تو چرا فال گوش واسدادی و به حرفای ما گوش دادی؟ و اونجا من مقصر شناخته شدم. بعد دیگه خلاصه دیگه این قضیه که قضیه ادامه داشت، خواهر ایشون از ایران بازم برای ما خبر میفرستادن و ما بازم با هم دیگه بحث داشتیم، چون که ایشون کار پیدا کردن و ما رفتیم خونه خریدیم. روزی که رفتیم خونه رو بخریم چیزی مطرح نشد که خونه به نام دو طرف باشه و اونجا از ما پرسیدن خونه رو به نام کی بزنیم، همسرم گفت به نام خودم. و من اونجا به همسرم گفتم که تو چطور ما رو نشناختی؟ من پدرم یه مدتی و از مالی پدرم خیلی خوب بود، مغازه داشتن چند تا و اینا که مغازه هاشون به اسم مادرم بود، ولی چون ورشکست کردن مغازه ها رو مادرم یعنی یه جورای مال من اون نداشت، در صورتی که به نام مادرم بود و مغازه ها من فروخته شد. من به شوهرم گفتم که من اینطوری بار اومدم که اگر شما خونه رو به نام من میزدی، که چون تو خواستگاری خودتون مطرح کردین، بازم مال خودت بود، چون که من پدرم هر چیز داشت به نام مادرم زد و مادرم هم وقتی پدرم بهش نیاز داشت دریغ نکرد. اگر من ایشونو با پدرم مقایسه کردم، اینجا مقایسه کردم. یا اینکه مثلا من یه سری فوبیا دارم از حیوان و اینکه ایشون نمیدونه، فکر میکرد من دارم ناز میکنم، ادا در میادم، تا اینکه خودشون دید و من بهش گفتم که پدر من همیشه مواظب بود که مثلا چون میدونست من میترسم مواظب بودن که مثلا گربه ای جلو در نباشه، نمیدونم سگی، و حتی سوپر محل هم همیشه گربه ها رو رد میکرد که ما بچی چون ما میترسیدیم. و اینکه ایشون اعتراض داره که چرا من با پدر شما مقایسه میشم. حالا مقایسه شدن قضیهش این بوده، مشکلی که ما پیدا کردیم این بوده که چند روز پیش من از خواهرم عکس بچهش رو گرفتم که تازه به دنیا اومده و من هنوز ندیدم. بچه این 14 دفعه میکنه، من یه عکسی گرفتم ازش رو به همسرم نشون دادم و اینها، همسرم گفته که خوش به حال خواهرای من، اصلا برای من نه عکس میشنستن از بچهشون نه فیلم میشنستن، هر از گاهی برای من میشنستن. دیشب ایشون در حال مسیج دادن بود و من دیدم داره با خواهرشون مسیج میده، گفتم اسم خواهرتو یه چیز دیگه سیف کردی تو گوشید؟ گفتش که نه، من یه گروهی توی وایبر تشکیل دادم یه ماهی میشه، خودم هم و دوتا خواهرم که برای هم دیگه عکس میشنستن. گفتم اولا چرا اینو از من پنهون کردی؟ این چیزی نبوده که تو بخوای از من پنهون کنی. همونطور که خواهر من برای من عکس میفرسته، من به تو میگم، فکر نمیکنم دلیلی برای پنهون کردنش داشته باشه. و اینکه چطور باز تو به خاطر اینکه اینو پنهون نگهداری به من دروغ میگی که خوش به حاله برای تو عکس میفرستن، کسی برای من عکس نمیفرسته، در حالی که شما یک ماه دارین با هم دیگه عکس میفرستین، چرا باید به من دروغ بگی؟ چرا باید از من پنهون کنی؟ چرا وقتی میخوای با خانواده تماس بگیری تو مسیر محل که آتا خونه تماس میگیره، تا الان نشده از خونه به خانواده‌اش زنگ بزنه که منم احوال بپرسم. هرچند ما هفته یک بار اسکایپ رو داریم، هم با خانواده ایشون هم با خانواده من.
خوچه عزیز، من البته چیزای متوجه شدم ولی بعدا ازتون پرسشتم، بذار پیام ها رو بشنویم بعد با شما و همسرتون من صحبت هم ادامه بدم. لطفا روی خط باشید، شنگانش من با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در ببلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، ماموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسپود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، راست هم میگفتم دیگه. الان به خاطر اینکه من هم شنیدم که شوهرم درد دلای منو به خواهرش گفته و اینکه شنیدم که خواهرشون زنگ میزنه از ایران خبر میرسونه و این گروهی که تشکیل داده و یک ماه پنهون بوده این گروهه و من اصلا در جریان نبودم، دارم فکر میکنم که آره اینا دارن تو گروه از من حرف میزنن، از خانواده من حرف میزنن، نمیتونم اعتماد کنم.
نه متوجهم عزیز، نه اون که اصلا کار حتما غلطیست. من نمیدونم، ما بعضی همون وابستگی همون اگر چنینه در ایران بوده، تنابه همون به همه وست بوده، حالا پاشتی رفتیم استرالیا، هنوز از بالای تمام کشور دنیا نیکشتیم، هنوز داریم همون حرفایی که از آغاز غلط هم بوده رو به همه زنیم، اونو نمیدم. حالا باشون صحبت کنم. شما هم داستان عصبانیت، البته شما آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز، کاملا اولا حساسید، شکننده اید، مضطربید، نگرانید، اینا رو میشه در صداتون صحبتتون کاملا حس کرد و بنابراین اجتناب ناپذیره که خشمگین و عصبانی میشید، ولی تو چند روزه واقعا خشمگین میشید و تا چند روز اداره کردن خشمتون رو در اختیار دارید؟
اوایل خوب بودم، من اخیراً نمیتونم خودم کنترل کنم و تعجبم میکنم.
نه میفهمم عزیز، ببینید چون من علت این که من بعد از بحث بچه ها سی دی اول یا دی وی دی چیز بود، ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت، 3 تا 8 ساعته. ماجرای انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم موضوع مهمی عزیز، یعنی ماجرای مرگ و زندگیه و من حتی مشخص تو برنامه‌های مختلف اونجا عرض میکنم بزرگترین دلیلی که عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه عصبانیته. مثلا وقتی به گونه شمگی، چون من مشکلی که در صحبت‌های دیروز ایشون دیدم ماجرای این عصبانیت شماست. حالا چون یکی دو دقیقه من بگید واقعا از کی بوده و چه از کجا میاد و چه اندازه شما توان اداره کردن شد دارید؟ نمیسته الان جمله‌ای که بگید واقعا از عهده ادارش بر نمیاد.
مثلا دیشب که ما بحثمون شد، من رفتم بیرون، یه 40 دقیقه رفتم بیرون، گفتم هوا بخورم شاید حالا هوام عوض بشه، و وقتی که برگشتم خونه گفتم، شوهرم گفت بیا با هم دیگه صحبت کنی، نشستیم به صحبت کردن، گفتم باشه خب توضیح بده چرا پنهون بوده، و ایشونم فقط من گفت تو آروم باش، تو آروم باش، من برای توضیح میدم فلان میدم و اینا، و اینکه من گفتم که باشه مثلا توضیح بده، من دهنم رو میبندم دیگه، نتونستم خودم کنترل.
ایشون توضیح داد؟
نه، گفت من دلیلی نمیبینم که این قضیه اینقدر جدی باشه، این قضیه خیلی قضیه کوچیکیه، و اینکه من در کنار خود تو بودم، داشتیم با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم، من این گروه رو تشکیل دادم. یه بار دیگه هم ایشون یه گروه تشکیل دادن که خواهر منم تو اون گروه بود، داماد خودشونم تو اون گروه بود. متاسفانه اون گروه تبدیل شد، چون من مامانم ترکن، اون گروه یه جورایی تبدیل شد به گروهی برای فرستادن جوکای ترکی و من چیزی برون نیاوردم. گروه تبدیل شد به این که روز مهندس رو به داداششون تبریک بگم، به من تبریک نگم. فکر میکنم من حق داشتم
عصبانی بشم و به روبیا نمیدونم. حالا ایشون اونجا هستن عزیز، میشه گوشی رو بگیرم؟
بله.
مرسی عزیز.
آقا دکتر میتونم یه چیز دیگه
بگم؟ حتما عزیز، حتما.
چند هفته پیش ایشون جمعه اومدن و جمعه ها قراره که ما اسکایپ کنیم. من با خانواده خودم اسکایپ کردم، به ایشون گفتم که چون خواهرم هم سر کار، ما اسکایپمون اینطوریه، همه با هم دیگه جمع میشن یه روز اسکایپ میکنیم. اینا یه روز با خواهر بزرگشون که خونه خودشون اسکایپ میکنیم، یه روز با پدر مادرشون که الان دیگه خیلی کمتر شده، چون من اصلا از این وقت خوشم نمیومد. یه روز من با پدر مادرم اسکایپ کردیم، جمعه بود. بعد از اسکایپ ایشون من گفتم حالا با پدر مادر شما اسکایپ کنیم، گفتن که من حوصله ندارم و خستم. فردا و پدر مادر ایشون به ما زنگ نزدن که بچه‌ها بیان اسکایپ ما ببینن. فردای این روز پدر ایشون به پدر من زنگ میزنن به بهونه احوال پرسی. از پدر من میپرسن با بچه ها که اسکایپ کردی؟ پدر من رو میگن ما دیشب با بچه ها اسکایپ کردیم. مامان ایشون زنگ زدن به ایشون و عصبانی که دیگه حالا با خانواده زنت اسکایپ میکنی، با ما اسکایپ نمیکنی، به در خانومت گفته رفتیم مسافرت. من تو این قضیه دخالت نکردم تا اینکه خودش این قضیه رو منیج کرد، زنگ زد با پدر مادرش صحبت کرد. ولی فکر نمی کنم که من برای از راه دور، برای اینکه یه هفته بخوام پدر مادرم، یه روز در هفته بخوام پدر مادرم ببینم، نیاز به اجازه داشته باشم. در حالی که اینشون با عمه‌هاش در تماس، برای عمه‌هاش که پشت سر خانومش و خانواده خانومش صحبت کردن، عکس میترسه، فیلم میترسه. ولی من انگار یه جورایی حق ندارم با خانواده خودم در تماس
باشم. من متوجه شدم. بذارید من با ایشون صحبت کنم.
آقای دکتر من
در خدمتم. جانم خب به من بگو عزیز، این ماجرای چرا شما یه گروهی به قول ایشون تشکیل دادید به ایشون نگفتید؟
این قضیه اینطوری شروع شد که ما یه فیلمی گرفتیم گذاشتیمش رو فیسبوک، بعد مامانم دید گفتش که خب برای ما هم بفرست. بعد من گفتم خب شما میفتن برای یکی از خواهرها به شما نشون بدن. دفعه بعد گفتن خب برای اون خواهرت هم از این عکس فیلم ها بفرست، گناه داره اونم. و من گفتم ویژه که هی برای این بفرستم، باز هی اونی که بگه خب چرا به من ندی، برای اون بفرستم. یک گروه تشکیل میدم میذارم تو گروه، هر دوتشون برمیدارن دیگه. بعد اصلا به این قضیه فکر نمی کردم که خب آیا دارم کار درستی میکنم.
حالا به من بذار من از تو یه چیز بفهمم. مادر شما از اونجا فرمودن برای اون خواهرت که نفرسی گناه داره، واقعا این که یک کسی به یک کسی حرف بزنه، یک کسی رو احوال پرسی کنه، یک کسی برای یک کسی عکس بفرسته، مسئله مرگ و زندگی و گناه؟
نه
آخه عزیز، این چه نوع رابطه بیمارگونه است که شما با خانواده ها دارید بعد بلا سر هم میارید؟ شما از من شنیدی دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، مهرطلبی وابستگی، و شما پاشید رفتید استرالیا به جایی که به هم بچسبید. جمله رو مقصد اینجوری میگم، به ریش همه بخندید، نشستید تو به خواهرت اینو گفتی، من مادرم اونو گفتم، این عکس برای من فرستاد، من عکس برای اون فرستادم، به اون ندادم، تو به این ندادی، من از تو پنهان کردم، من این کاری کردم. باور کنید اصلا من همجوری مات و مبهوت میمونم که شما مسئله تو رو بشه. بعد خواهر بزرگوار شما اگر گفتن بگن عمهاتون اینو گفتن، آخه اون اونا چرا باید این حرفو بزنن؟ دو تا آدم ازدواج کردن، همه باید خفه خون بگیرن که هنوز قضاوت کنه. بعد حالا بگن خواهر شما باید به شما منتقل کنه که اونا اینو گفتن. اگر میخواست بگه که تو باید با عمت دشمن باشی و دیگه بهشون معنی نگذاری، دلیل به تو میداد یه حرفی، بعد بیاد حرفای اونا رو منتقل کنه. آخه عزیز، یعنی اصلا برای چی میشنوید؟ آخه شما ماشاءالله تحصیل کرده اید، پاشدید از یه جای دنیا رفتید یه جای دیگر دنیا، هنوز تمام اون بار و بنه و اون بار، اون لجن کثیف دور از اخلاق، دور از انسانیت، ناشی از خودخواهی، ناشی از نادانی و جهل رو با خودتون بردید که من باید با مامانم اینجوری حرف بزنم، با مامان اونجوری حرف بزنم، این چرا به من با خانواده ما حرف زد، اون با خانواده اون حرف نزد، این ما رو دعوت کرد. من مثلا نمیدونم ما هنوز چجوری میتونیم که تو قرن 21 سوار اتومبیل بشیم، سوار هواپیما بشیم، برام هی نعل بخریم، نعل اسب، نعل خر، نمیدونم شاخ بز، با خودمون این ور اون ور ببریم، مثل قدیمی ها که مثلا اینو داشته باشیم به عنوان دفاع، یا نعل اسب داشته باشیم بزنیم به اسبمون. آقا مثلا اسبو خری دیگه نداریم. یعنی من بس کنید عزیز، من اگر زورم میرسید میگفتم مثلا این رابطه ها نباشه، هیچ دورم نمیشه. بعد شما بعد مثلا بازگو کننده یه ایده باشید که من اگر با این خواهرم حرف زدم، با اون که حرف زدم، اون گناه داره، دلش میسوزه. آخه اون باید دلش برای چی باشه؟ من اصلا اهمیت نمیدم که بچه من دلش خواست با اون حرف زدن، نخواست حرف نزنه، یا با این حرف زدم با اون حرف نزدم، این یکی نمیگه چرا با اون حرف زدی با من حرف نزدی، تموم شده ماجرا عزیز. ببین در اینا نه حقیقت نه واقعیت، فقط موقعیته. من همیشه عرض کردم آدم سالم با واقعیت زندگی میکنه. من خواهرمو دوست دارم، اون منو دوست داره، با هم حرف زدیم زدیم، نزدیم هم نزدیم. ولی این که من نه خواهرمو دوست ندارم، یا اصلا حسی راجبش ندارم، یا ازش میترسم، یا ازش متنفرم، یا اصلا وقتی میبینم دست همسرشو میگیره من حالم به هم میخوره، ولی هر روز ما باید با هم حرف بزنیم، حتی با تلفن کنیم، حالت خوبه؟ حال بر من، حالت تو حال من خوبه؟ خب حالم خوبه خدا، انگار دکتریم، انگار یه آدمی در حال مرگ که باید حال هم دیگه رو بپرسن. یعنی میدونید یه چیزی برای خودمون و در فرهنگمون جا انداختیم که در زندگیامون از هم میپاشه. من اصلا هم یادم شما 250 بار در روز به مادرتون، به خواهرتون تلفن کنید، 3 ساعت اینجا، 3 دقیقه اونجا، 7 دقیقه اونجا، ولی وقتی که میرید با همسرتون که زندگی شماست، حس شماست، احساس شماست، روز شماست، شب شماست، اینجا تنها اومدید، کنار هم هستید، باید با هم مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، برید دنبال شادی تو شورتون نشستید، با مامانم حرف بزنم یا بابام، حال تو خوبه؟ بله حال ما خوبه. شما چطوری؟ خوبی. چیکار کردید؟ رفتیم بیرون. چیکار می‌خواید بکنید؟ چی فردا داریم میریم سفر. بعد دیدم خوشی که وای داریم چه اطلاعاتی رو رد و بدل می‌کنید و تمام فرشتگان آسمان و زمین همینجوری منتظرن ببینن بیانات و کلمات ما چیه. کوتاهش کنید عزیز، کمش کنید، انتظار دارن بیخود ناراحت میشن بشن. آخه تا کی می‌خوایم آدم تو این وابستگی‌ها بمونه؟ به همینجاست که مرز زمینه دو تا خانواده وابسته مثل شما که از حرفاتون پیداست، ایشون به یه نوع و شما به یه نوعی، به شش ماه نمیرسه، میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبی، بزن تا بزنم، و پایانش نابودیه. سر هیچی، سر هیچی که عمه اینو گفت، خواهر اون حرفو منتقل میکنه، مثلا ما تو مبهوت میمونم، مثلا چه اهمیتی داره؟ این من روی خط رادیو تلویزیون باید همجوری منتظر باشم اینم چی راجع من چی میگه؟ اصلا حاضر نیستم بشنوم، حتی خوبیشو حاضر نیستم بشنوم، اصلا چه فرقی میکنه؟ و شما دوتا اومدید، دوتا آدم تحصیل کرده، به خودتون برسید، کمترین وقت رو بگذاری، کمترین حرف رو بزنی. حرفا باده، باده هواست، اصلا مهم نیست، نه خوبش نه بدش. اگه شما این کار رو بکنید زندگیتون نجات دارید، بله از پادر می. همسر شما بسیار بسیار شکننده، بسیار. این دختر میفته تو افسردگی و به این راحتی هم بیرون نمیاد. شما اگر همسر خودتون میدونیدش، اگه دوست خودت میدونیدش، اگه کسیست که دوستش داری، باید مواظبش بشی، مثل یه دکتر، مثل یه پرستار از اون، تا اینکه درگیر این گفتگوها با هم بشی، و ایشون هم باید بدونه حتماً 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 باید کمک بگیره. من اینقدر در ایشون شکرندگی میبینم که حتی نگرانم یه پشه بهشون بخوره، این بدن شیشه‌ای ایشون خرد میشه و اگر افتاد پا نمیشه. سابقه ارثی ایشون رو نمیدونم، اتفاقات کودکی رو نمیدونم، حساسیت‌ها رو نمیدونم. عزیز شما با یه موضوع جدی حتی به یک اعتبار مرگ و زندگی روبرو هستی، اصلا وقت این نیست که رنگ کفش مشکی یا قهوه‌ای رها کنی، بی‌اعتنا باشید و اینا رو موضوع بحث نکنید. مجبورید به خانواده‌ها به خاطر اونها تلفن کنید که میفهممتون، اصلا فرقی نکنه که مادر بگه حالم خوبه یا بده، ای برای شما فرق میکنه، گرفتارید. مهم نیست که خواهر بگه نمیدونم عمه گفت به به چه عروسی، یا گفت نه نه چه عروسی. اگر دوتاییتون به این حرفا نخندید بدبختید. مهم نیست کجای دنیایید، برای که اون گرفتاریست عزیز رها کنی، ایشون رها کنه. عمه جان فرمودن عمه جان نه خداست نه پیغمبر خداست، تو زندگی خودش هم من مطمئنم با اون نگاه و اون دید و این نوع برخورد مونده، خودش هم جز درد و رنج از زندگیش چی نبرده و به هیچ کس هم جز درد و رنج چیزی عطا نفرموده. حالا شما اومدید خودتون گرفتار اونها میکنید، رها کنید عزیز. دوتایی هم دیگر داشته باشید، حرفا چه خوب باشه چه بد باد هواست. الان یه شنوندهی روی خط بیان بگن مرد خیلی خوب گفتی، که بگه بسیار مزخرف گفتی، ککم هم نمیگذ عزیز، فرقی هم نمیکنه، رها کنید. دوتاییتون انقدر حساسیتون نسبت به کی چی گفت، کی وقت حرف زد، کی اول حرف زد، کی دوم حرف زد، کی باید اجازه بگیره، کی با خانواده او حرف زد، من با خانواده خودم حرف نزدم، او چرا باید دو بار حرف بزنه، من باید یک بار حرف بزنم، ما طلبکارم، من عصبانیم، فقط مال آدمه، ببخشید منو، کمدانه، خودخواهه و بیماره. راهش کنید، بی احساس باشید، میخواید قاعده رو بازی کنید بازی کنید. من یک کسی بیاد بهم میگه به بچه برنامه خوبی، یکی بگه چه برنامه مزخرفی، فرقی برام نمیکنه، اصلا لغت ها برای من معنی نداره تو این گونه موارد. عزیز اینا موضوعی زندگی من و شما نیست، شما دو تا همدیگه رو دارید، پاشونید اومدید استرالیا، خودش نشون میده از اون شرایط راضی نبودی، خودش نشون میده اون روابط رو دوست نداشتید، ادامش ندید، اول زندگیتونه، شما باید با هم مخلوط بشید، شما باید با هم ترکیب بشید، بی خودی این پدیده‌های عجیب و غریب وارد وجودتون نکنید و برای همه عمرتون از پا در بیاد. شما یه جور حساسی، همسرتون بسیار شکننده است. این دختر خانم این وضعیت رو ادامه بده، 3 ماه دیگه راهی بیمارستان میشه. اصلا این وضعیت قابل ادامه نیست، اصلا به عنوان یه انسان من اگر بودم از ایشون مواظبت و مراقبت میکردم. غریبه غریبه، چسب شما که همسر شید، ول کنید، ایشون هم راها کنه. عمه جان فرمودن اتفاقا همون بهتر، عمه جان این شاپسر خودشون رو اینقدر بالا میدونستن، این دختر لایق نیستن، این دختر نالایق، این پسر رو برد، حالا بشینید هرس بخورید. آخه عمه جان کیه که بیانات فرمودن؟ خب اینا بنویسن ما تو این کتاب چاپ کنیم، پخش کنیم تو دنیا، پول دار بشن این بیاناتی که میفرماین. رها کنید قربونتون، رها کنید. اون ملت بدبختیش این حرف هاست، صبح تا غروب همه به کار هم همه جور کار دارن و به هم حرف میزنن، بعد هی قضاوت میکنن. این عروس به خوبی پسر ما داماد نیست، اون دختر به این خوبی نیست، اصلا کیان و چه حقی دارن و چقدر که آدم باید بدبخت باشه صبح تو روبش از این حرفا فکر کنه. من همیشه عرض کردم این گفتگوها مال یه آدم بدبخت بیمار بیکاره که باز زندگی خودش کنترل خودش از دست داده، اصلا نمیدونه دنیا چه خبره و داره برای خودش دردسر درست کنه، فقط رنج، فقط درد، لذت نمیبره و لذت نمیده، رنج میبره و رنج میده. نکنی آدم اومده تو این دنیا درد نبره و درد رو به کسی نده، اومده لذت ببره و بگذاره دیگران به خاطر او لذت ببرن. این داستان جنگ دائمی به خاطر این گرفتاری ها راه کنی. من حرفامو زدم، اصلا نمیخوام حرفاتونو بشنوم، همدیگه رو در آغوش بگیرید، قول به همدیگه بدید من مواظب تو هم، منم تو هم بگه من مواظب تو هم، همین. من غیر از مواظبت و مراقبت از شما هیچی نمیخوام، بقیه هم راه کنید، هر کار دل شما بخواد. مجبورم این حرف بدو بزنم. تو خونتون هستید، تو زندگیتون هستید، خوشحالید، شادید، خوب دارید زندگی میکنید، بذارید چند تا سگ بیرون او او کنن، بکنن، نگاه کنید به او او سگا، زندگیتون رو به خاطر او او هر کی هست، از هر قبیل هست، خودتون خراب نکنید. اگر این واقعیت رو ندارید تا آخر عمر باید با اون سگا زندگی کنید. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، کاری هم با اونا نداریم. امیدوارم سگ دوستان بهشون بر نخوره، اون یه مفهوم فرهنگی و فارسی ماست. او او سگ رو رها کنید و به خوبی خودتون فکر کنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم، مواظب هم دیگه باشید.
ممنون.
چنگ و عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
احمد مهرانفر
عشت بی حجاب من حیاتو هشتی دمیره
سحر جعفری جوزانی
حتی به حالی مخواد جنگ درست کنم
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
انتخاب. از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار